ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین دیدن کردند. و اپوزیسیون سوریه از برداشته شدن گامی رو به جلو در مذاکرات ژنو 2 خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. به گزارش خبرگزاری های ایران، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر ترکیه پیش از آن در مجموعه سعدآباد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از اعضای هیئت دولت دیدار و گفتگو کرده بود. در دیدار نخست وزیر ترکیه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران، 3 سند تفاهم امضا شد و اسحاق جهانگیری از نهایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داد. رجب طیب اردوغان نیز موافقت نامه تجارت ترجیحی را بسیار مهم توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه با ابراز خوشنودی از امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی گفت مذاکرات روز چهارشنبه عمدتاً بر روابط دو جانبه متمرکز بوده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس دیدن کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که 3 بازرس آژانس که روز سه‌شنبه وارد تهران شدند امشب به وین باز می‌گردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزوده است که این بازرسی‌ها مدیریت شده خواهد بود. اپوزیسیون سوریه از پیشرفت در مذاکرات ژنو 2 خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اپوزیسیون سوریه در ژنو گفت دولت سوریه برای نخستین بار پذیرفته است که بیانیه ژنو 1 را مبنا قرار دهد و در مورد تشکیل دولت انتقالی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه نیز امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت سوریه آماده است بیانیه ژنو 1 را از ابتدا تا آخر مورد مذاکره قرار دهد. بیانیه ژنو 1 بر لزوم تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه تأکید دارد، بدون اینکه به نقش بشار اسد در این دولت انتقالی اشاره کند. و اما حسین شهرستانی، معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی، میگوید عراق در نظر دارد ظرفیت تولید نفت خود را تا سال 2020 میلادی به 9 میلیون بشکه در روز برساند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی در این باره نوشته است همکاری ایران و عراق در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت میتواند جایگاه عربستان سعودی را در بازارهای جهانی با چالشی بزرگ روبرو کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اولا خود عراق در نیمه دوم سال 2010 10 قرارداد با شرکت‌های عمده بین‌المللی منعقد کرد برای توسعه میدان‌های نفتی که همه در قسمت جنوب عراق، یعنی زیر نظر دولت فدرال قرار گرفته، نه کردستان. طبق برنامه که اون موقع این شرکت ها ارائه دادن برای این قراردادها، آقای وزیر نفت اون زمان اعلان کرد که با انجام این قراردادها و تکمیل این برنامه ها ظرفیت تولید عراق که اون موقع 2.5 میلیون بشکه در روز بود تا سال 2017 به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. یعنی در واقع الان درست نیمی از این زمان گذشته. قاعدتا طبق اون برنامه و اون ادعا باید الان ظرفیت عراق میشد 6 به اضافه 2.5، یعنی 8.5 میلیون بشکه در روز، در صورتی که الان ظرفیت تولید دولت فدرال تازه رسیده به 3 میلیون.
اصولا آقای مینا، اینکه ظرفیت تولید بالا باشه اهمیتش از چه نظره در بازار نفت؟ اینکه کشورها میتونن نقش داشته باشن در تصمیم گیری های سیاست های نفتی و نقششون میتونه برجسته باشه در سازمان مانند اوپک؟
کاملا این حرف جناب علی درسته. ببینید الان سال هاست که عربستان سعودی است که در حقیقت نقش اساسی در تعیین سیاست های اوپک رو به عهده داره. چرا؟ برای اینکه تنها کشوری است که دارای ظرفیت اضافی بلا استفاده است، یعنی میتواند به راحتی میزان تولید اوپک رو بالا ببره یا پایین ببره، در صورتی که بقیه کشورهای عضو اوپک دارن تقریبا در حد اکثر ظرفیتشون تولید میکنن. بنابراین اون کسی که دارای ظرفیت بلا استفاده است، اون کشوری که میتواند اثر بذاره روی سیاست‌های کلی و برنامه‌های اوپک.
آقای مینا، به عنوان یک کارشناس نفت چه عاملی موجب شده که عربستان سعودی جایگاه اینچنین محکمی رو در بازار جهانی نفت داشته باشه، اونم به صورت پایدار؟
به دو دلیل. اول این است که عربستان در تمام این دوران تاریخچه نفتش از سرمایه تکنولوژی بزرگترین شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت استفاده کرده، و دوم اینکه اون ذخایر قابل بهره برداری عربستان امروز در حدود 260 میلیارد بشکه است، در صورتی که ذخایر نفت ایران و عراق هر کدوم زیر 150-140 میلیارد بشکه است. بنابراین عربستان با داشتن چنین ذخایری، با داشتن دسترسی به پیشرفته ترین و مدرن ترین تکنولوژی ها و سرمایه هایی که در اختیار داره، توانسته در حقیقت پیشرو باشه در بین کشورهای عضو اوپک.
گفتگویی بود با پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس. و اما حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با وبسایت تدبیر تایید کرده که دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده و جلساتش به طور منظم برگزار می شود. این کمیته به دنبال دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران تشکیل شده و قرار است تسهیل کننده امور بازگشت ایرانیان به وطنشان باشد. درباره تایید رسمی تشکیل دبیرخانه این کمیته در وزارت اطلاعات همکارم بابک غفوری آذر با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگو کرده و از او درباره محتمل بودن چنین رویدادی پرسیده است.
قبلا این بحث بود که خوب مثلا کسانی که خارج از کشورن و تصمیم به بازگشت دارن با وزارت امور خارجه مرتبط بشن، که خوب این یک کار بوروکراتیک و بی‌حاصل بود. یعنی وزارت امور خارجه صرفا نامه رسان بود برای این مسئله، اطلاعی مسئله به نهادهای امنیتی. الان صورت مسئله درست‌تر و دقیق‌تر مطرح میشه که در این مورد باید وزارت اطلاعات تصمیم بگیره. اما اینجا دو تا موضوع محوری هست. یکی این که وزارت اطلاعات بافت اصلیش و رویکرد کلیش مطیع دولت نیست. یعنی خود آقای علوی نفوذ زیادی در وزارت اطلاعات نداره. حالا این رو باید مستقلا بحث کرد. برخی از معاونت‌ها رو ایشون تونسته عوض بکنه، ولی سیاست‌های دولت در وزارت اطلاعات حاکم نیست. حتی در وزارت اطلاعات این تحلیل وجود داره که با آمدن و رفتن دولت‌ها نباید پرسنل و سیاست‌های وزارت اطلاعات تغییر بکنه و ما باید تحت نظر ولایت فقیه باشیم تا دولت. اما چون قانون اساسی مانع این کار هست و وزارت اطلاعات به عنوان وزارت خونه تعریف شده، ما باید سعی کنیم وزرایی رو به دولت بقبولونیم که یا همراه و همدست ما باشن یا افراد ضعیفی باشن که ما بتونیم به اصطلاح دورشون بزنیم و سیاست خودمون اجرا کنیم. نکته دوم این هست که حتی در بخش امنیتی وزارت اطلاعات تنهایی تصمیم گیر نیست. در ایران نهادهای اطلاعاتی موازی هستند، به ویژه در سپاه، و اینها مرتبط با بیتن و اونها دست بالا رو در این نوع تصمیم گیری های امنیتی دارن. یعنی برای بازگشت افراد به ایران باید کل دستگاه امنیتی ایران یا کل سیاست های امنیتی ایران تصمیم بگیرند. این سیاست های امنیتی متمرکز در وزارت اطلاعات نیست.
اعلام رسمی تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات به نظر شما میتونه اون دعوت عام آقای روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور رو تحت تاثیر قرار بده؟
طبیعتاً اینطوری خواهد بود. یعنی اگر هرقدر در سیاست خارجی ماجرای هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انسجام حکومت بیشتر هست و بیشتر نشون میده، هرچند در اون مسائل هم به هر حال ساس‌های مخالفی زده میشه، اما چون بیت هم حمایت میکنه، هماهنگی و همبستگی بیشتری وجود داره. در رابطه با سیاست داخلی برعکسه، یعنی بیت هم پشت این سیاست نیست و دولت تنهاست. در نتیجه یه نوع تنابکشی سیاسی در رابطه با مسائل داخلی، حقوق و بشر، رفع حساس رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان و از جمله بازگشت ایرانیان مهاجر به خارج از کشور، ایرانیان سیاسی وجود داره. در این قسمت دولت انگیزش رو داره یا رویکردش رو داره، ولی متاسفانه نقشه راه جدی تا حالا مشاهده نشده و اراده قوی هم پشتش نبوده. یعنی اولویت دولت این مسئله نبوده، هرچند در سیاست‌های انتخاباتی بوده آقای روحانی خودش دید مثبتی داره، اما در این قسمت کار دشوارتره چون تناقضی قوی وجود داره. در این قسمت هست که آقای روحانی باید توجه داشته باشن که متصل باشن همیشه به حامیانشون در انتخابات، متصل باشن به بدنه اجتماعی و بین سیاست خارجی و سیاست داخلی که این مثلا در اون چارچوب می گنجه، یه نوع توازن ایجاد بکنن. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهند بود.
مرتبط با همین موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات چندی پیش گفته بود که ترس بیمورد کسانی که به گفته او در حوادث 88 خلافی مرتکب نشدن و حل میکنیم. فکر میکنید امکان داره که وزارت اطلاعات حالا با دیدی سهم‌نگرانه تر با این موضوع برخورد کنه؟
طبیعتاً خوب یه مقدار سیاست رو تغییر خواهد کرد، ولی همونطور که قبل‌تر گفتم تصمیم گیر اصلی نخواهم بود. اگر بیاد داشته باشیم در همون ماهای اول آقای علوی هم این نکته رو گفتن و بلافاصله آقای طائب که در قرارگاه اماریون هستن ایشون تاختن و حتی ایشون رو بی اطلاع از مسائل امنیتی دونستن و اصلا معلوم نشد که آقای طائب مثلا این وسط چه جایگاهی در مسائل امنیتی داره و این نشون میده که اطلاعات سپاه خودش رو برتر میدونه. در اینجا این تناب کشی و این تغییر توازن قوا و کشمکش قوا داخل بیت هم هست. این داخل بیت هم افرادی مثل آقای ناطق نوری مثلا نظرات مثبت‌تری دارن در هماهنگی با دولت، ولی طیف‌های نظامی امنیتی قوی که در بیت هستن اونها موافق این مسئله نیستن. به علاوه یه نکته را میشه اضافه کرد که هر چقدر موفقیت دولت در سیاست خارجی و حل مسئله هستی و تحریم ها بیشتر باشه، متاسفانه رقابت های سیاسی در ایران به شدت بی‌رحم و غیر اخلاقی است. نیروهای مخالف دولت که رقیب های انتخاباتی آقای روحانی بودن و شکست خوردن، اونها خیلی هم تمایل ندارن که جدا از امتیاز مثبت هسته‌ای یک نمره مثبت دیگری در پرونده دولت و موفقیت‌های دولت ثبت بشه و اون حل و فصل مسئله زندانیان یا ایرانیان خارج از کشور هست. بنابراین کار آقای روحانی در اون قسمت سخت‌تره و این باز هم اون مسئله رو تشدید می‌کنه که آقای روحانی بایستی به پایگاه اجتماعی خودش بیشتر تکیه بکنه، چون در درون ساخت فعلی قدرت دست بالا رو نداره و بتونه از توازن قوای اجتماعی به نفع خودش در اون کشمکش بهره‌گیری بکنه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. و ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تاروپود 9 تخت فرش ارسالی از ایران 45 کیلو هروئین به دست آوردند. این مواد مخدر به گفته مقام‌های گمرک آلمان ابتدا به صورت ریسمان باریک در داخل قلاف‌های سیاه رنگی جاسازی شده بودند و سپس این قلاف‌ها در تاروپود کناره‌های فرش‌ها بافته شده بودند. از جزئیات بیشتر این خبر می‌شنویم در گزارشی از شهرام میریان.
هروئین در فرش‌های ایرانی، کشف استثنایی، 45 کیلو هروئین ناب در فرش‌های پرنده ایرانی و بالاخره تازه‌ترین روش نوین و زیرکانه قاچاق مواد مخدر از جمله عناوین گزارش شمار کثیری از روزنامه‌های آلمان است. بر پایه همین گزارش‌ها 5 روز پیش ماموران گمرک فرودگاه دو شهر لایپزیگ و هاله در آلمان نسبت به یک محموله فرش از ایران به خاطر سنگینی بیش از اندازه هر تخت فرش آن زنین می‌شوند و سپس با کمک دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در می‌یابند در تار و پود کناره‌های فرش‌ها ریسمان‌های مشکوکی به روشی ماهرانه جاسازی شده. آنگاه با ایجاد شکافی در یکی از این فرش‌ها به رشته قلاف‌های حاوی هروئین برخورد می‌کنند. به گفته مقام‌های گمرک شهر درستن آلمان، در هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین ناب به روش پیشگفته جاسازی شده. این محموله هوایی از ایران ارسال شده و قرار بود تحویل گیرندگانی در کشورهای لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو شود. از این رو مقام‌های مسئول گمرک آلمان از اعلام خبر کشف 45 کیلو هروئین در روز اول در فرودگاه لایپزیگ خودداری می‌کنند تا ابتدا گیرندگان این فرش‌ها در کشورهای یاد شده شناسایی شوند. آنگونه که سخنگوی گمرک آلمان میگوید تا کنون افرادی در پیوند با این محموله قاچاق در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. به نوشته روزنامه ها این 45 کیلو هروئین کشف شده از کیفیتی ناب برخوردار است و ارزش آن سر به 20 میلیون یورو میزند. مقام های مسئول گمرک آلمان در گفتگو با روزنامه ها یادآور شدند 9 تخت فرش حاوی هروئین از طریق تنها یک فرستنده از ایران ارسال شده، ولی تا کنون از افشای نام و نشانش خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با پایان این گزارش شهرام میریان به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا حدود 15 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهم بود با آخرین سرخط خبرهای ایران و جهان.